اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. در سلسله روند انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه امروز در ایالت کارولینای شمالی آغاز می شه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می شنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش می کنم.
سلام و وقت بخیر. مقام‌های محلی ولایت غزنی میگویند که به اثر انفجار موتر بمب‌گذاری شده در مرکز ولسوالی دیکه این ولایت، 3 نظامی افغانستان کشته و 9 نظامی دیگر زخمی شدند. وحیدالله جمعه‌زاده، سخنگوی والی غزنی، روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که این انفجار بامداد امروز دوشنبه در نزدیکی ساختمان‌های ولسوالی و قماندانی امنیه پلیس به وقوع پیوست. اما باز محمد همت، رئیس شفاخانه ولایتی غزنی، گفته است که تا صبح روز دوشنبه 11 زخمی و 4 کشته به شفاخانه منتقل شدند. به گفته وی در بین زخمی ها 4 غیر نظامی و در میان کشته ها 2 غیر نظامی شامل هستند. سخنگوی ولی غزنی افزود که نیروهای امنیتی افغانستان حملات طالبان را در این ولسوالی دفع کرده و آنان را دوباره از مرکز این ولسوالی عقب رانده است. گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. جزئیات بیشتر این خبر را در جریان همین برنامه خواهید شنید. سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز دوشنبه گفت که عملیات نیروهای ویژه پلیس برای بازداشت کرام الدین کریم در ولایت پنجشیر به دلیل نبود متهم در منزلش به نتیجه پایان یافت. با آن هم طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، به صدای آمریکا گفت تلاش برای دستگیری آقای کریم ادامه خواهد یافت.
شب گذشته نیروهای امنیتی اقدام به دستگیریش کردند، اما او به او موقعیت حضور نداشت. هیچ کس از قانون فرار کردن نمیتونه و ما قرار سارنوالی رو مبنی به دستگیری آقای کریم تطبیق میکنیم و مکلف به تنفیز قانون هستیم.
کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان بود که از سوی لوئیس سارنوالی افغانستان به آزار و اذیت جنسی زنان فوتبالیست متهم شناخته شده است. اتهامی که از سوی آقای کریم رد شده است. یک مقام ارشد طالبان گفته است که رهبری آن گروه فهرست آیت مذاکره کننده را نهایی کرده تا آنان در مذاکرات آنچه بین الافغانی خوانده شده است اشتراک کنند. شیر محمد عباس استانگزی، یک عضو ارشد گروه طالبان، به خبرگزاری ایپی گفته است که آیت مذاکره کننده این گروه صلاحیت دارد آجنده مذاکرات را تعیین کنند، تصمیم استراتژیک بگیرند و حتی توافقنامه را با رهبری سیاسی حکومت افغانستان امضا کنند. خبرگزاری ایپی گزارش داده است که ملا هبات الله آخندزاده، رهبر گروه طالبان، آیت 20 نفری مذاکره کننده را خود انتخاب کرده است که 13 تن آنان عضویت شورای رهبری این گروه را دارند. باز هم خبری در مورد گروه طالبان. در واکنش به سفر آیت گروه طالبان به پاکستان، ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر اسلام آباد را به پناه دادن به گروه های تندرو و دهشت افکن متهم کرد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در مصاحبه به صدای آمریکا گفت که پاکستان باید در راستای صلح افغانستان صادقانه عمل کند.
پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه تل وازید چې د تروریزم په وړاندې باندې صادقانه او عملی اقدامات وشي، ځکه د تروریزم پوتنځایونه او د تروریزم ملاتړ د دوی په خاوره کې دی. نن په دې برخه کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت غوښتنه همیشنی امداد شي، دوی باید د تروریزم په وړاندې باندې صادقانه او عملي اقدامات وکړي.
حکومت پاکستان امواره ادعای حکومت افغانستان را مبنی بر پناه دادن به گروه های تندرو و دهشت افغانی رد کرده و گفته است که اسلام آباد خود قربانی حملات تندروان و دهشت افغانان است، نه حامی آنان. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اداره ادویه و غذای ایالات متحده استفاده آنی از پلازمای خون حاوی آنتی‌بادی را برای تداوی افراد مصاب به بیماری کووید 19 منظور کرد. در این روش پلازمای خون غنی شده از آنتی‌بادی افرادی که پس از ابتلا به بیماری کووید 19 صحت یاب شدند به بیماران جدید کووید 19 تزریق می شود. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
ستیفن هان، کمیشنر این اداره، بر روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که تداوی با استفاده از پلازمای خون ارزش منظوری را داشت، زیرا معلومات به دست آمده از 20 هزار نفر که این روش بر آنان تطبیق شده بود قناعت بخش بوده است. اما او گفت که با آن هم این روش به گونه کلی تصویب نگردیده است. آقای هان افزود که دکترها در سرتاسر ایالات متحده تقاضای منظوری آن را داشتند، زیرا این روش فرصت نجات زندگی مبتلایان به این بیماری را 35% بلند برده است. تا کنون کم و بیش 70 هزار نفر در ایالات متحده با استفاده از این روش تحت تداوی قرار گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این اقدام اداره دوا و غذا را اعلان واقعی تاریخی خواند و آن را تکریم کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت که با استفاده از این روش زندگی های بیشمار نجات داده خواهد شد. تداوی با استفاده از پلازمای خون در مقابل سایر امراض مانند ایبولا و دفتری مسئول بوده است، اما دانشمندان میگویند که تا حال ثابت نشده است که آیا این روش در مقابل کووید 19 کار است یا خیر و باید در استفاده از آن محتاط بود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حکومت سوریه امروز دوشنبه گفت که انفجار یک لوله گاز در آن کشور عمله دهشت‌افکنی بوده و آمریکا گفته است که تندروان مزدون داعش در عقب این عمله هستند. این انفجار شهرک های عد دومایار و عدرا واقع در شمال غرب دمشق پایتخت سوریه را متضرر کرده است. خبرگزاری سنا به نقل از علی غنام وزیر معدن سوریه گزارش داده است که ارزیابی ها نشان می دهد این انفجار ناشی از حمله دهشت‌افکنی بوده است، اما در مورد جزئیات ارائه نکرده است. در این حال جیمز جفری نماینده ایالات متحده برای سوریه در ژنو گفت که یقین دارد که این انفجار توسط تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش انجام شده است. این لوله گاز مواد سوختی را از مصر به اردن و سوریه انتقال می دهد. وزیر خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه ابراز امیدواری کرد تا سایر کشورهای عربی مانند امارات متحده عرب روابط دیپلماتیکشان را با اسرائیل ایجاد کنند. مایک پامپیو که در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس صحبت میکرد گفت که اگر سایر کشورهای عربی مانند امارات متحده عرب اقدام مشابه کنند، این اقدام نه تنها موجب ثبات بیشتر در شرق میانه خواهد شد، بلکه وضعیت زندگی مردم در این کشورها نیز بهتر خواهد شد. روابط میان امارات متحده عرب و اسرائیل در اوایل ماه جاری به وساطت ایالات متحده بهبود یافت و دو کشور روابط دیپلماتیکشان را اثر گرفتند. با وجود اثرگیری روابط دیپلماتیک میان امارات متحده عرب و اسرائیل، صدر اعظم اسرائیل سه‌شنبه گذشته گفت که مخالف فروش جت‌های جنگی F-35 ساخت آمریکا بالای امارات متحده عرب است. وزیر خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه گفت که در جریان ملاقاتش با صدر اعظم اسرائیل در مورد آنچه نفوذ بدخیم ایران در منطقه خوانده شده صحبت کرده است. مایک پامپیو در جریان سفرش به اسرائیل همچنین گفته است که ایالات متحده هیچگاه اجازه نخواهد داد تا ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنین گفته است تلاش می‌کند سایر کشورها را متقاعد کند تا تعزیرات تسلیحاتی ایران در شورای امنیت ملل متحد تمدید شود. بر اساس توافق هسته‌ای تعزیرات تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر سال جاری پایان می‌یابد، اما واشنگتن اماره تلاش کرده است تا این تعزیرات تمدید شود، ولی چین و روسیه در شورای امنیت که هر دو از حق ویتو برخوردارند مخالف تمدید تعزیرات تسلیحاتی علیه ایرانند. نظامیان فیلیپینی امروز دوشنبه گفتند که به اثر حملات انتحاری و انفجاری تندروان وابسته به داعش حداقل 14 سرباز در آن کشور کشته و کم از کم 75 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله در شرک جولو واقع در ولایت جنوبی سولو انجام شده است. نظامیان فیلیپینی گفتند تندروان نخست بم جاسازی شده در یک موتورسیکل را انفجار دادند و سپس حمله انتحاری صورت گرفت. غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان نیز شامل قربانیان این حمله بودند. در سال جاری این مرگبارترین حمله تندروان اسلامگرا در فیلیپین خوانده شده است. تا حال هیچ فرد و یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما نظامیان فیلیپینی تندروان وابسته به ابو سیاف را مسئول این حمله مرگبار تلقی می‌کنند. و اتریش یک دیپلمات روسی را به خاطر آنچه نقض کنوانسیون امتیازات و مسئولیت دیپلماتیک ویانا خوانده شده است از آن کشور اخراج میکند. کرونان زایتون یک سخنگوی وزارت خارجه اتریش به یک روزنامه محلی گفته است که این دیپلمات روسی در بخش اقتصادی جاسوسی میکرد، اما در مورد جزئیات ارائه نکرده است. سفارت روسیه مقیم ویانا در واکنش به این اقدام در یک پیام تویتر ضمن به اساس خواندن اتهام گفته است که از تصمیم اتریش در این راستا خشمگین شده و تاکید کرده که این اقدام روابط سازنده دو کشور را آسیب می‌رساند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که با ثبت 55 واقع مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته، شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در افغانستان از مرز 38,000 گذشت. یک سروی جدید وزارت صحت عامه نشان می‌دهد که معافیت کتلوی در میان مردم افغانستان ایجاد شده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
در اعلامیه خبری امروز دوشنبه وزارت صحت عامه افغانستان آمده است از جمله 248 نمونه مشکوک ویروس کرونا که در یک شبانه روز گذشته در لابراتوارهای این وزارت در سراسر کشور مورد آزمایش قرار گرفته است، تنها 55 واقعه آن مثبت شناسایی شده است. بانو معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت، در مورد چنین گفت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 248 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان، 55 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 38,054 رسانیده.
بانو جعفری به ادامه گفت که در همین 24 ساعت گذشته 149 مورد بهبود یافته و 2 مورد فوتی نیز ثبت شدند که از آغاز شروع ویروس کرونا تا کنون 28,340 تن از بیماران کووید 19 در کشور صحت یاب شدند و 1,389 نفر هم از مبتلایان به ویروس کرونا جان باختند. احمد جاوید عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، روز گذشته در دومین روز آغاز تدریس حضوری شاگردان مکتب در کابل هنگام بازدید از یک مکتب گفت که سروی اخیر این وزارت نشان می‌دهد که سیر واقعات مثبت کرونا در افغانستان رو به نزول است و کرونا در افغانستان شکست خورده است.
وزارت صحت عامه قسمی که شما در جریان هستین، یک سروی ملی را راجع به مصابیت مردم راجع به ویروس کرونا برای انداخت. خوشبختانه در این سروی به ما ثابت شد که معافیت نسبی عمومی یا معافیت کدوی در بین مردم افغانستان به میان آمده، سیر واقعات کرونا در کشور رو به نزول است و تعداد واقعات مریضان که مصاب شده بودند، تعداد زیادشان شفا یافتند و مردم ما خوشبختانه کرونا را شکست دادند.
هرچند سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت عمومی کشور از راهگذر انتشار ویروس کرونا را بهتر و مطلوبتر از سایر کشورهای دنیا میخواند، اما به عنوان مسئول درجه یک صحت کشور از مردم افغانستان خواست که باید ماسک بپوشند، فاصله های اجتماعی را رعایت نمایند، از بغل کشی و روبوسی خودداری بکنند و همچنین دستان خود را مکرر با آب و صابون بشویند. ویروس کرونا برای بار نخست در ماه دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان، مرکز ولایت هوبی کشور چین، شروع یافت و بعداً با سرعت باد در سراسر دنیا گسترش یافته، به عنوان یک بیماری همه‌گیر و مرگبار تبدیل شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به سفر هیئت طالبان به پاکستان گفته که حامیان و پناهگاه‌های تروریستان در خاک پاکستان قرار دارند. کابل بار دیگر از اسلام آباد خواسته که علیه تروریستان اقدامات صادقانه و عملی را انجام بدهند. این در حالی است که دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرده که ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه، در رأس یک هیئت بلند رتبه بنا به دعوت رسمی پاکستان به این کشور سفر کرده. گزارش را در این مورد از حسیب مودودی میشنوین.
چند روز پس از آنکه وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که تحریم های سازمان ملل متحد را بر رهبران طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر، معاون این گروه، عملی میکند، دفتر سیاسی طالبان در قطر از سفر ملا برادر به پاکستان خبر داده است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به روز یکشنبه گفت که ملا برادر و هیئت همراهش بنا به دعوت رسمی پاکستان عازم آن کشور شدند، سفری که با واکنش حکومت افغانستان روبرو شده است.
د پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه تل واضح ده چې د تروریزم په وړاندې باندې صادقانه او عملی اقدامات وشي، ځکه د تروریزم پوتنځایونه او د تروریزم ملاتړ د دوی په خاوره کې دی. نن په دې برخه کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت غوښتنه همیشنۍ امداده شي، دوی باید د تروریزم په وړاندې باندې صادقانه او عملی اقدامات وکړي.
با این حال طالبان گفتند که روند صلح، مشکلات مهاجران افغان در پاکستان و ایجاد سهولت های تجارتی بین دو کشور از موضوعات هستند که هیئت آنان درباره آنها با مقام های پاکستانی صحبت خواهند کرد.
بازی کشورهای همسایه ما در قبال مسائل افغانستان همیشه دوگانه بوده. کشورهای همسایه بیشتر روی منافع خودشان تمرکز میکنند تا قراردادها و پیمان هایی که با افغان ها و با پارتنرهای همکاران بین المللی خود امضا میکنند.
طالبان آیت هر وقت نروی و پاکستان و جرمنی و نور ملکوت تلیلی لیوزی داوسانه حالت پدست دلالت که چه تا کم حد از پویم چه پاکستان اغا خبر پا پاکستان زما پیکر باندې رد کړی ده چې موږ په طالبانو باندې بندیز نه دي لګولی.
طالبان میگویند که این سفرها برای رسانیدن پیام صلح به جهانیان از سر گرفته شدند، اما مردم میگویند که حملات تهاجمی در ولایت‌ها و سازماندهی انفجارها در شهرها پیام متفاوتی به افغان‌ها دارد.
همزمان با تأخیر در آغاز مذاکرات صلح بین‌الافغانی، کابل شاهد افزایش حملات ماین‌های کنار جاده و چسبکی شده است، حملاتی که هیچ گروه مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرند. باشندگان کابل میگویند که انفجار 2 تا 3 ماین در روز نگرانی های زیادی را در میان آنان ایجاد کرده است.
کسی مکتب رفته نمیتونه، برای کاروبار خود رفته نمیتونه، با پانتون رفته نمیتونه. او کاری که مشکلات زیاد است در افغانستان، این ماینه که چسبکی زیاد شده،
خیلی به تشویش هستیم. ای خدایا اشتوکار را نمیمانیم، کلانا را نمیمانیم، در کاروبار نمیرویم، خیلی به تشویش هستیم.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که تنها در یک ماه اخیر 32 ماین کارگزاری شده توسط طالبان را کشف و خونسا کرده است.
او د ماین گزاری په څور یو ولس تنه نور نیول شوی دی. زمو کشفی او سخبارتی برخط کوي تر څو د ورستیو نام نیو په عواملو پورې اروند همکاري او لوی شبکې ونیسي او یای لمنځه یوسي.
هنوز از آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی که در آن روی آتش بس صحبت خواهد شد خبری نیست، اما جنگ و درگیری ها میان دو طرف همچنان شدید است. مردم میگویند که با همه خوشبینی ها از احتمال برگشت صلح، ادامه خشونت ها دورنمای آینده را بار دیگر تاریک و مبهم ساخته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، طالبان پس از چندین ساعت درگیری در بامداد روز دوشنبه، ساختمان ولسوالی و قماندانی پلیس ولسوالی دیک غزنی را هدف حمله انتحاری قرار دادند. از طرف دیگر شب گذشته بیشتر پست‌های اطراف شهر و 4 ولسوالی دیگه ولایت شاهد حملات وسیع طالبان بود که به گفته پلیس غزنی این حملات به عقب زده شده. آصف حسینی جزئیات بیشتر در این گزارش تقدیم میکنم.
وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که طالبان نیمه های شب گذشته از چندین استقامت بر پایگاه های نظامی و فرماندهی پلیس و مقر ولسوالی دهیک حمله کردند و پس از آن یک موتر بمب‌گذاری شده را نیز انفجار دادند. به گفته سخنگوی والی غزنی، این انفجار بامداد امروز در نزدیکی ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس دهیک این ولایت به وقوع پیوسته است.
وسوال مخالفین و در حمله موتر پر وسیله
طالبان مسلح توسط موتر هاموی بالای ولسوالی حمله انتحاری کرده است و شمول آمر اپراسیون اردوی ملی 3 تن کشته شدند و 9 تن دیگر هم زخمی شدند و طالبان هم تلفات وارد شده است که دقیق معلومات نداریم تا حالا. آقای جمعه‌زاده افزود که نیروهای امنیتی افغان حملات طالبان را بر مراکز نظامی در این ولسوالی دفع کردند. باز محمد همت رئیس شبخانه ولایتی غزنی نیز گفت که تا صبح روز دوشنبه از مناطق مختلف غزنی 11 زخمی و 4 کشته به شفاخانه انتقال شدند. به گفته آقای همت در بین زخمی ها 4 غیر نظامی و در میان کشته ها 2 غیر نظامی شامل هستند. احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی گفت که طالبان شب گذشته بر اکثر پسته های امنیتی کمربند شهر و ولسوالی های رشیدان، خوگیانی و قره‌باغ حمله کردند که این حملات عقب زده شده است. سیرت در مورد تلفات دو طرف گفت:
و در جریان درگیری در مرزبانی ولسوالی قره‌باغ تعداد 8 تن از خراسانیان طالب کشته و 4 تن دیگرشان زخمی گردند. همچنان در جریان درگیری در مرزبانی پسته جلال 1 تن از سربازان پلیس
طالبان مسلح مسئولیت حمله بر ولسوالی دهیک را به عهده گرفته و ادعا کرده که در این حمله بیش از 20 نظامی افغان کشته شدند. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی وضعیت امنیتی را در این ولایت نگران کننده خوانده و از حکومت مرکزی خواست که برای بهبود امنیت این ولایت توجه جدی کند. آقای فقیری مسئولان محلی غزنی را به ضعف مدیریتی در استفاده قوای نظامی متهم می‌کند.
از هر لحاظ و هم از بخش قوای بشری نیروی بشری در غزنی بیشتر بسازن نسبت به درگیری ها و جغرافیایی که دارن و همچنان مهمات و امکانات در اختیار منصوبین و مسئولین غزنی قرار بدن و در ضمنش بحث اساسی بحث روی رهبری دروس و کارا در غزنی هستند.
مسئولان محلی حکومت ضعف مدیریتی در جنگ را نمیپذیرند. از سوی دیگر باشندگان روستاهای جنوبی شهر غزنی میگویند که به دلیل شدت درگیری ها مجبور شدند روستاهایشان را ترک کنند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
وزارت داخلی افغانستان گفته که عملیات نیروهای ویژه پلیس برای بازداشت کرام الدین کریم در ولایت پنشیر و دلیل نبود متهم در منزلش به نتیجه پایان یافت. همزمان با این گزارش های در مورد مقاومت باشندگان محل با نیروهای ویژه پلیس هم به نشر رسیده. مقام های محلی پنشیر گفتند که در مورد عملیات هیچ گونه هماهنگی با اونا صورت نگرفته بود. سمسام سیرت گزارش میده.
طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به صدای آمریکا گفت که بر بنیاد حکم لوی سارنوالی این کشور آقای کریم از مدت طولانی تحت پایگرد است و عملیات برای بازداشت وی در پنشیر راه اندازی شد. کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان بود که از سوی لوی سارنوالی افغانستان به آزار و اذیت جنسی زنان فوتبالیست متهم شناخته شد. آقای قاریان افزود:
شب گذشته نیروهای امنیتی اقدام به دستگیریش کردند، اما او به او موقعیت حضور نداشت. هیچ کس از قانون فرار کرده نمیتونه و ما قرار سارنوالی رو مبنی به دستگیری آقای کریم تطبیق میکنیم و مکلف به تنفیذ قانون هستیم.
محمد امین صدیقی معاون ولایت پنشیر به صدای آمریکا گفت که این عملیات به گونه زمینی و هوایی در مرکز این ولایت انجام شده است. آقای صدیقی افزود که در حال حاضر نیروهای ویژه پلیس ساحه را ترک کرده اند.
وضعیت فعلا نرمال هست و هیچ مشکلی وجود ندارد، اما هیچ نوع هماهنگی با مقام محترم ولایت پنشیر و با ادارات امنیتی و عدلی و قضایی صورت نگرفته و در حالی که ولایت جزی از دستگاه نظام هست، اگر همچی هماهنگی از قبل صورت میگرفت من فکر میکنم که بهتر میبود. در حالی که سارنوالی ریاست استیناف سارنوالی داعش این است که اگر همچی قضیه به ما محول بشد ما میتونستیم که متهمه و سارنوالی ولایت پنشیر جلب بکنیم.
عملیات نیروهای ویژه پلیس با مقاومت باشندگان محل نیز مواجه شده است. محمد ایوب و فرهاد فرامرز باشندگان محل در مورد برخورد مردم با نیروهای ویژه پلیس گفتند:
چنین عملیات های به خاطر گرفتاری یک متهم برمیگرده با مو مسائل رسمی باید هماهنگی صورت میگیره با حکومت محلی، بعد مردم پنشیر هم حمایت میکردن. زمانی که میای عملیات صورت میگیره مردم پنشیر تشخیص دادن نتونستن که دشمن از القاعده است، طالب است، کیست آمده به بالا این یک قریه یا مردم یک منطقه یورش برده و تیاره تا میشن.
یکی از دلایل حساسیت مردم در برابر اتفاقی که دیشب در پنشیر اتفاق افتاد این بود که قانون یکسان بالای همه شهروندان افغانستان تطبیق نمیشه. خیلی از متهمین هستن که امروز جایگاه داده میشن، مشاور رئیس جمهور تعیین میشه، والی تعیین میشه و کسایی هم که متهم به فساد و فحشا هستن در ارک وظایف خیلی عمده دارن.
مقام های حکومت افغانستان در این مورد اظهار نظر نکردند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز خواهان برخورد جدی با متهمان نقض حقوق بشر است. ذبیح الله فرهنگ رئیس مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدای آمریکا گفت:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان در مجموع و همیشه خواستار تامین عدالت است و ناقضان حقوق بشر باید بر آنها عدالت تامین شود. انتظار دارم که دولت افغانستان در این مورد با جدیت تمام برخورد بکنه تا زمینه برای کاهش خشونت ها و کاهش نقض حقوق بشر در افغانستان مستعد شود.
دو سال قبل در ماه قوس 1397 خورشیدی، خالده پوپلزای، مربی پیشین زنان فوتبالیست افغان که در اروپا زندگی میکند، ادعا کرد که کرام الدین کریم زنان فوتبالیست را مورد آزار و اذیت جنسی قرار میدهد. و دنبال آن، لوی سارنوالی افغانستان پس از تکمیل بررسی این ادعاها آقای کریم را متهم شناخت. لوی سارنوالی گفت که 6 تن به شمول آقای کریم بعد تجاوز جنسی، آزار و اذیت جنسی، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و کتمان جرم متهمند. لوی سارنوالی در سرطان سال گذشته خورشیدی اعلام کرد که قضیه به محکمه مبارزه با خشونت علیه زنان محول شده است. در جریان یک سال گذشته با وجود حکم لوی سارنوالی، پلیس افغانستان موفق به بازداشت کرام الدین کریم نشده بود و شب گذشته عملیات نیروهای ویژه پلیس برای بازداشت وی در حال صورت گرفته که در جریان هفته جاری زمرای پیکان فرمانده پیشین پلیس امن و نظم عامه نیز بازداشت شده است. زمرای پیکان نیز به قتل و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی متهم است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در سلسله روند انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه امروز در ایالت کارولینای شمالی در جریان روز آغاز میشه. انتظار میره که نمایندگان انتخاباتی حزب رئیس جمهور دونالد ترامپ رسما به عنوان کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد کنند. هفته گذشته حزب دموکرات جو بایدن به عنوان نامزدی حزب معرفی کرد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد سید عزیزالرحمن تقدیم میکنم.
نمایندگان انتخاباتی حزب جمهوری خواه جلسه نامزدی این حزب را امروز در شهر شارلت ایالت کارولینای شمالی آغاز میکنند و انتظار میرود که رئیس جمهور دونالد ترامپ را به عنوان کاندید جمهوری خواه نامزد کنند تا رقیبش جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر شکست دهد. شیوه مدیریت دونالد ترامپ با اقتصاد آسیب دیده، اعتراضات علیه بی‌عدالتی های اجتماعی و نژادی و انتقاد در برابر رسیدگی او به ویروس کرونا که تا حال جان بیش از 176 هزار آمریکایی را گرفته، باعث شده است که جو بایدن در نظرسنجی ها سبقت داشته باشد. اما قصر سفید عملکرد آقای ترامپ را می ستاید.
رئیس جمهور نه تنها این که هر روز خوب آماده می باشد، بلکه با در نظر داشت تحقیقات و بررسی هایی که من توانستم داشته باشم، رئیس جمهور ترامپ در ارتباط با داشتن و عملی کردن آجنده های حیاتی برای امریکاییان زحمتکش نسبت به هر رئیس جمهور دیگر بیشتر کار می کند.
در عین حال جو بایدن رقیب آقای ترامپ هفته گذشته با انتخاب سناتور کامیلا هریس به عنوان معاون تکت انتخاباتیش یک تصمیم تاریخی اتخاذ کرد. خانم هریس نخستین زن سیاه پوست امریکایی و با اصالت هندی است که به این مقام میرسد. با گفته معاون دفتر کمپاین آقای بایدن، این کاندید دموکرات با همشمول بودن و التیام بخشیدن یک ملت متحد است که با ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکند.
به حیث رئیس جمهور، جو بایدن این توان را خواهد داشت که مردم را دور هم جمع کند، تغییرات معنادار را به وجود بیاورد و اشخاص نیازمند، یعنی تجارت های کوچک آسیب دیده و خانواده های آسیب دیده را کمک کند.
از جمع بیش از 2400 نماینده انتخاباتی حزب جمهوری خواه، حدود 336 تن آن امروز برای آغاز جلسه نامزدی این حزب در شهر شارلت گرده هم می آیند و بعدن این جلسه به گونه مجازی ادامه خواهد داشت.
دو دوست عزیز، ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.